بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع و تکسب به کلب و خنزیر بود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری تعبیری دارن که سگ و خوک بری اگر خراش باشن بیعشون جایز نیست. دیروز توضیح دادیم که خراش و عقور اینا صفاتی هست. عقور به معنای گازگیرنده، خراش به معنای وحشی غیر اهلی، و در مقابل هم سگ و خوکهایی هستند، سگهایی هستند که تعلیم دیدند، یا سگ و خوکهایی هستند که اینها سگ و خوکهای دریایی محسوب میشن. جواز و طهارت سگ و خوک دریایی رو بیرو بررسی کردید، اما در رابطه با اصل بحث، معمول فقها به گونه‌ای غیر از اون که شیخ انصاری وارد بحث شدند بحث رو مطرح کردند. معمول فقهای قاعده درست کردند، گفتن حرمت تکسب به کلاب، بعد ازش استثناء کردند سگ سید رو. اما مرحوم شیخ از ابتدا قاعده‌ای تحت عنوان حرمت تکسب به کلاب درست نکرده. شیخ وارد که شده گفته سگ‌ها دو دستن، حراش و غیر حراش، اینها جایزن اونها حرام. ثمره بحث کجا ظاهر میشه؟ ثمره بحث در اونجا ظاهر میشه که اگر ما به صورت عام و خاص قضیه رو گرفتیم، اون وقت ممکنه در جایی که شک کنیم رجوع به عام بکنیم. اما اگر نه، به صورت قاعده نگرفتیم، دو دسته از ابتدا گفتیم دو دسته، اینجا چیزی تحت عنوان یک قاعده کلیه برامون درست نمیشه. از ابتدای توضیح راجع به این بدم، بحث فنی خوبی داره. اگه از ابتدا شما گفتید اکرم العلماء، بعد گفتید لا تکرم الفساق، خب من شک کردم زیدی که عالمه آیا فاسق هست یا نه، اکرم العلماء شاملش میشه یا نه؟ بله. لا تکرم الفساق شاملش میشه یا نه؟ نه، چون نمیدونیم هست یا نه، رجوع به عام میکنه. اما اگر در موردی اینجوری از اول گفته نشد، از ابتدا گفت اکرم علماء غیر فاسق، لا تکرم علماء فاسق، اینجا اگر من شک دارم در رابطه با فسق، نه دلیل اول نه دلیل دوم شامل من خدا نمیشه، چون برای اینکه بگم اکرم باید احراز کنم علماء فاسق نبودن رو. اگر بخوام بگم عدم اکرام باید احراز کنم فاسق بودن رو. اینجا یه بحث مفصل و اصولی داریم و اون بحث اینه که آیا در جاهایی که عام و خاصن، اگه خاص مشکوک شد به عام میتونید رجوع کنید؟ اون بس البته راه داره، اصطلاحاً بهش میگن تمسک به عام در شبهات خاص، حالا شبهات مستاقیه خاص، شبهات مفهومیه خاص، خاص متصل، خاص منفصل، اجمال از نوع اقل و اکثر باشه، از نوع متباینه این باشه که باید بحثش رو مفصل جای خودش مطرحه. پس مرحوم شیخ با توجه ظاهرن از ابتدای قاعده کلیه رو مطرح نمی کنن که حرمت تکسب به کلاب باشه، بگن حرمت تکسب به کلاب الا صید رو، اگرچه بعدن مستثنیات میارن ولی که همچین قاعده رو مطرح نمی کنن. اما در کلام دیگران از جمله مثلا صاحب جواهر، مرحوم حدائق، مرحوم محقق در شرایع، اینها به صورت قاعده مطرح شده. عبارت صاحب جواهر رو ببینید، میفرماید مسئله، میگه المسئله الاولى، که متن شرایع، خب متن جواهر، لا یجوز بیع شیء من الکلاب الا کلب صید، اصلا به صورت عام و خاص از اول مطرح میفرماید. تعبیرشون اینه الاولى، یعنی مسئله اول، لا یجوز بیع شیء من الکلاب بلا خلاف بل الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع مؤصل داریم هم اجماع منقول، و نصوص بالخصوص، نص خاص هم در مسئله داریم. بعد میگن نص خاص که داریم چی؟ نص عام هم داریم، فضلا اما معرف النجاسات و المحرمات و سبا دالتن علیه، چه برسه به این که ادله‌ای که در حقیقت آمده و اصل نجاسات رو گفته اشکال داره، که خب سگم نجسه، اونا میشن ادله عامه، یعنی ادله‌ای که به صورت عموم همه نجاسات رو رد کردن، و ادله‌ای هم به صورت خصوص راجع به کلب وارد شد. الا ما خرجه به دلیل منها، یعنی از کلاب، مثل چی؟ مثل کلب صید. بعدم این خروج رو میگن، البته چیز معتدن به این مخالفی نداره، بلا خلاف معتدن به، بله اجماع به قسمه علیه، اجماع بر اینم داریم. پس هم اجماع محسن هم اجماع منقول بر حرمت بیع کلاب داریم، هم اجماع محسن هم اجماع منقول بر جواز بیع کلب معلم لسید. بل المحکیم نا، دوباره میگن اونی که از اجماعات حکایت شده هم مستفیزه است هم متواتره، این حکایت اجماع هم در اینجا زیاد. خب یک مروری بکنیم این اجماعات رو، ببینیم اجماعات مثلا کیا مطرح کردن. مرحوم شیخ طوسی در خلاف میفرماید یجوز بیع و کلاب صید و یجب على قاتلها قیمتها اذا کانت معلمه. سگها رو میگرفتن تعلیم میدادن که این سگها تعلیم دیده بشن برای صید، اگه کسی رفت یه همچین سگی رو کشت باید چه کار بکنه؟ باید زمان زامنه، باید قیمت شد. ولا یجوز بیع و غیر الکلب المعلم علا حاله مطلقا. بعدشون می فرماید و قال ابو حنیفه و مالک یجوز بیع الکلاب مطلقا الا انه مکروه، مطلقا این چه سید چه غیر سید، فا این باعهو سح البیع و وجب السمن، اگه فروختش بی درست سمن رو باید بده، و این اطلفه متلفون لزمت و قیمتو با قیمت رو. این قول ابو حنیفه و مالک. شافعی چی میگه؟ میگه لا یجوز بیع الکلاب معلمتن کان او غیر معلمه و لا یجب علا قاتلها قیمت. چرا؟ چون وقتی مالیت نداشته باشه طبیعتاً قطعش هم زمان‌آور نیست. تا اینجا بحث سنی ها. یه بحثی اینجا مطرح می‌فرماید، می‌فرماید دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا یختلفون فیه. دلیل دیگه ای هم دارید؟ میگن بله، دلیل دوممون آیه شریفه است احل الله البیع، خروج از آیه دلیل میخواد. شما سگ فروختی، بله، خب احل الله البیع شاملت میشه. دلیل دیگه تجارتن انتراز و قوله هو الا ان تكون تجارتن انترازن ولن یفصل، تفصیلم داده نشده، نیومدن بگن آقا بعضی سگا درسته بعضی درست نیست، یا نیومدن بگن مثلا در سگ جاری نمیشه در غیر سگ جاری میشه. البته یه روایت هم از طریق اهل سنت داریم و روا جابر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن سمن الكلب و سنور الا کلب صید و هازا نص. این هم که جواز بیع کلب صید. خب دقت کنید چی؟ دلیل بر جواز میگه که به این سگ میکنی نمیدونی جایزه یا نه، اهل لالبه میگه جایزه. خب توجه کنیم، ما در اینجا دو تا حکم داریم. حکم اول حرمت بیع کلبه، حکم دوم جواز بیع کلاب صید. این اجماع راجع به کدومشه؟ هر دو یا یکی؟ توجه من، عبارت شیخ طوسی رو دیدیم در ابتدا میگفت، میفرمودن که اجماع دو تا حکم داریم، یک جواز به یک کلاب صید، دو عدم جواز کلاب غیر معلم. این اجماع مربوط به کدومه؟ با توجه به استدلالی که صورت گرفته به نظر میرسه اجماع مربوط به کدومه؟ جوازه. چرا؟ چون نگاه بکنید از دلیلنا مرحوم شیخ طوسی ادله جواز رو بیان هم آیهی که بهش تمسک شده آیه جواز اهل لابه، آیه دوم آیه جواز، روایتی که از رسول الله نقل شده روایت جوازه. لذا ظهورش به اینه که این دلیل و نا، یعنی دلیل ما بر جواز بیع کلاب صید، این دلیل مطرحه. این مدعا مورد دلیل واقع شده به فرمودن که دلیلمون اجماعه. مثل شاید نشه گفت که این تعبیر مرحوم شیخ طوسی که خیلی ها گفتن شیخ طوسی از کسایی است که ادعای اجماع کرده، این ادعای اجماع داله بر جواز هست، درست جواز کلاب صید، اما داله بر حرمت بیع بقیه کلاب حداقل ظاهرش نیست. به علت این که میگم چون در درون استدلال ها و ادله کدوم طرف اومده؟ عدله مجوزه بود. مرحوم علامه در منتها ایشون می فرماید که قد اجمع علماؤنا علا تحریم بیع ما ادا کلام کلم سید و الماشیه و زر و الهات آئت من الکلام. کلب ماشیه یعنی کلب چی؟ چوبون، گله. زرع هم اونهایی بودن که نگهبان مزارع بودن، حائط هم نگهبان باغها و خونه ها و اینها بود. غیر اونها رو گفتن سید و اونها شو بذار کنار، ما بقی اجماع داریم بر حرمتش. این خوبه، این اجماع خوبیه داشت. و ضمن این که و علا جواز بیع کلب صید، اجماع بر جواز کلب صید هم داریم. خب کلاب بقیه چی شدن؟ ما اجماع داریم بر سگ حراش بیعش حرامه، اجماع داریم بر سگ صید بیعش جایزه. ماشیه و زرع و حائط چی؟ میگن وختلفو به ثلاثه الباقیه، در ما بقی اختلافه، برخی قبول دارن برخی قبول ندارن.
اجماع
درشون نیست، یعنی اجماع نیست، یعنی تو فقها اجماع نیست، یعنی چند قبول دارن قبول ندارن. بین فقها کسایی هستن قبول دارن، کسایی هستن میگن نه اونم جایزه. این عبارت علامه در متا. خود مرحوم علامه در تذکره میفرماید الکلبو این کان عقورن حرام بیعه. چرا؟ عند علما اینا، عند علما اینا ظهور به اجماع داره. از اهل سنت هم حسن که حسن بصری باشه، ربیعه، حماد، اوزاعی، شافعی، داوود و احمد هم به این مطلب فتوا داده. اینو چند بار گفتیم که در میان اهل سنت تا قبل از اینکه چهار تا رسمیت بهشون داده بشه فقهای زیادی بودن. اینکه فقه چهارگانه داریم این ملاکی نداره، پایه و اساسی نداره. هر شهری، هر دهی، هر منطقه‌ای بعضن دو تا سه تا فقیه داشته، فقهاشون هم بعضن خیلی فقهای بزرگی هن. اما بعد از اینکه حکومت بن العباس خواست نظام قضا قضاوت رو یکسان کنه، اومدید اینجور که نمیشه که هر فقیه تو هر منطقه یه جور فتوا بده، سیستم هم بریزه. مثلا تو قوم بگن اگه کسی دزدی کرد دست رو قطع کنی، تو کاشون بگن نبلش کنی. باید سیستم رو یکسان کنن. به خاطر همین فتوای غالب در جهان اهل سنت شد فتوای ابو حنیفه. اینی هم که ابو حنیفه امروز تقریبا 90% حالا کم و زیادش اهل سنت در دنیا حنفیان، با این جهته که حدودش 500 سال فقهه رسمی دولت بن العباس فقه حنفی بوده. سه تا دیگر هم به رسمیت شمردن. گفتن اون سه تا هم خوبه، اب نداره، مطابق اگه کسی هم تو مناطق اونها این گونه بود مطابق اون نظر بده. ما بقیه هم به رسمیت نشمردن. در حقیقت این که چهار تا فقه معروف دارن این نیست که این وحی منزلی باشه یا جبر مثلا فرض کنید علمیت اونها خودشو آلف کرده باشه، نه، حکومت تصمیم گرفته این چهار تا به رسمیت بشناسه، همین چهار تا رو به رسمیت شناسه. حالا چرا این چهار تا چه ویژگی داشتن اونجا خود. لذا در قبل از اینها که این اوضاعی و اینا هم قبل از اونا فقهای بودن فتوا میدادن. از ابو حنیفه هم دو روایت نقل شده، یعنی هم جواز داره هم قدم جواز. و بعض اصحاب مالک منعه، گفتن نه نباید اینجور بشه، لأن النبی صلی الله علیه و آله نهى عن ثمن الكلب. چرا میگه بعض اصحاب مالک؟ چون خاطر مبارک باشه خود مالک کسی بود که میگم جایزه. خود مالک رو دیروز عبارت شد در عبارتهای شیخ که خوندیم اونجا فرموده بود که مالک از کسایی است که غالبه اینکه نه اون جایز اشکال نه. خب عقورم گفتیم به معنای گازگیرنده است. یه لغت دیگه هم از این ریشه گرفته شده، میگن آغور. آغور صفت برای حمار به کار میره. حمار آغور یعنی خری که گاز میگیره. کلب آغور یعنی سگی که گاز میگیره. لذا در رابطه با سگ آغور به کار رو میبرن. حالا ماهو کیه در چی؟ در کتابهای لغت. چرا؟ بله بله اون مطلب شیه فقط مربوط به عبارت چیز هم شیخ طوسیه. اون نه، فقط در عبارت شیخ طوسی در خلاف. ما عبارت شیخ در خلاف رو اجماع برمیگرده بود در منتهی بله در هر دو،
یعنی
میدونم ادعای اجماعی که مرحوم شیخ در خلاف کرده مربوط به قسمت جوازه.
وقتی ایشون میگه علما اجماع کردن در بین حرمت بی و غیر کلام معلم،
میدونم ایشون علامه میگه، شیخ طوسی نمیگه، اما حرفا اینه. او خیلی دیگه هم نگفتن، حالا ما بس ببینیم چون علامه گفته اونا باید گفته باشن.
اجماعی هست علما گفتن دیگه،
میدونم. کی گفته که علما گفتن؟
علامه
شیخ طوسی نگفته. و حرفا
اینه. پس شیخ طوسی داره که میگیم این اجماعی که علامه هم گفته اجماع شیخ طوسی برمیگرده دوتا،
نه ایش دلیل نمیشه. حالا اگر شما علامه چیزی گفت همه باید همونو بگه. و میگه میشه تبعیت از علامه لازم نبود شما درس بخونید، میگرفتی کتاب علامه میشه شروع. علامه فرموده ولی میدونم. من میگم حالا بقیه هم که نگفتن، حالا میرسیم اونیم خیلی دیگه مخالف. دیگری کسی که روایت رو ببینیم نراقی در مستند منا خنزیر و کلب در جمله عیان نجسه و حرمت و تکسب بهما اجماعیان، حرمت تکسب به اینا اجماعی است. کما سر رحوه جماعه. بعد میگه علاوه بر اون روایاتی هم داریم. حالا این روایات برخی خصوصا شامل اوست، برخی خصوصا شامل اونیست، اومده کل اعیان نجسه رو گفته، بعضی به صراحه شامل اوست بعضی نه. پس میفرماید مضافا الی کثیر من الاخبار المتقدمه فی المسکر از شامله. چرا الان مسکر رو به خصوص میگه؟ چون مرحوم نراقی در مستند مسکر رو قبل این بحث کرده، لذا در او مقدم بحث کرده، روایات رو آورده اونجا اشاره میکنه. از شامل لهما، لهما به خنزیر و کلب میخوره، حالا یا به صراحه و به خصوص یا عموما. و اخبارم مستفیزه است که دلالت بر حرمت سمنه جلب کنه، مثل روایت جراح مدائنی و نهی عن سمن الکلب که نهی شده از سمن کلب در اون جراح مدائنی روایت شده. خب توجه کنید، به نظر میرسه میشه مطمئن بود که اجماعات منقوله و حتی اجماعی که به دست بیاریم مدرکی است. چون میبینیم الان 14-15 روایت ما داریم در شیعه و اهل سنت هم تقریبا همین تعداد روایت دارن. این مجموع این روایات اجماعات رو مستند به همین روایات میکنه، لذا اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود، اجماع میشه مدرکی. اما یه نکته یادمون باشه، سابقا گفتیم که اجماع محتمل المدرکیه یا نه حتی بالاتر قطعی المدرکیه مقطوع المدرکیه. اگر باعث اطمینان بشه به فتوا و به نظر معصوم به حکم خدا حجت، اما شخصیه نوعی نداریم ما. اگر توانست اطمینان آور باشه به بیانی که قبلا گفتیم، مفصل چندین بار بحث کردیم که چرا اجماع مدرکی رو قبول داریم، اشاره هم کردم، گفتم اگه شما فردا وارد یک شهری بشید بگید آقا این اهل این شهر چه دینی دارن، میگن مثلا فرض کن اینا بودایی هست، بعد میری میبینی تمام بزرگان این شهر یه عمل خاصی رو در عبادتشون انجام میدن، میری رجوع میکنی میبینی این نسل قبلی هم که عکساشون هست این کارو کردن، این ممکنه مدرک داشته باشه ولی خودش بی حد نفسه اطمینان آوره به این که حتما این پایه و اساسی در این دین داره. در این دین یه پایه و اساسی داشته. لذا در رابطه با اینکه اجماع مدرکی حجت یا اصلا به محض این گفتیم مدرکی کنارش بذاریم نمیشه اینجوری گفت. باید ببینید اطمینان براتون میاره یا نمیاره. اما در هر صورت اصل قضیه در این بحث روایاتی که باید ببینیم. روایت حالا با هم نگاه کنیم.
اول اون مدرک
در نظر بگیرید
که اجماعشون بر اساس اون مدرک،
اینو برای بحث کردیم دوباره واضح نکنیم سر جای خودش. اما روایت اول، روایت بحث سندی زیادی داره، توجه کنید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن علی ابن محمد ابن بوندار عن احمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن علی عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم عن قاسم ابن ولید العماری عن عبدالرحمن الاسم عن اسمع ابن عبدالملک عن عبدالله العامری قال سألت ابا عبدالله عن سمن الکلب الذی لا یسید، سگی که سید نمی کنه سمنش چه حکمی داره؟ فقال سحت، حضرت فرمود که این سحت. و اما سیود یا سیود شایدم درستش باشه فلال است. این دو طرف رو ثابت کرد، منتها سند روایت رو بررسی کنیم. علی ابن محمد ابن بوندار نوه دختری برقی است. برقی احمد ابن محمد ابن خالده. این احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی دوتا از بزرگان رجال ما هستند. احمد ابن محمد ابن خالد نوه دختریش همین آقای علی ابن محمد ابن بنداره. توصیق هم شده پدر این که میشه داماد برقی لقبش ماجیلویه است، پسر اون ماجیلویه که اون میشه نوه پسری برقی، او هم تو روات ما هست. پس آقای برقی یه دامادی داره به نام ماجیلویه، دو تا نوه ازش تو روات ما هستن، نوه دختری که پسر همین ماجیلویه است، نوه پسری خود بندا، خود برقی. این آقای علی ابن محمد نوه دختری توصیق هم شده، مورد وثوق هم هست قبول، و از مشایخ کلینیه. یعنی کلینی خیلی وقتا خبر رو از جدش که از برقی باشه به از طریق همین نوه نقل میکنه. البته علی ابن ابراهیم هم هست تو سند، ولی خیلی وقتا هم از این نقل. احمد ابن ابی عبدالله همون برقی معروفه، احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن ابی عبدالله برقی، اسم محمد ابی عبدالله هم کنیش بوده، یعنی بهش گفتن ابی عبدالله برقی، صاحب کتاب محاسن، آدم حسابیه و از اعاظم قوم بوده، از اعاظم و خوب چی مورد بحثی نیست. البته رمیه به قلوب شده این آقای احمد ابن محمد ابن خالد یه دوره از قوم بیرونش کرده. دو تا احمد ابن محمد داریم، گفتم احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ قومیین اشعری، یه احمد ابن محمد ابن خالد. احمد ابن محمد خالد برقی، برق هم یکی از روستاهای قوم منصوب به برقه. این آقای ابن عیسی اون آقای ابن خالد رو از قوم بیرونش کرده که این رفته به ری مدتی، ولی بعدن برگشته تو همین شهر فوت کرده که میگن ها تشت جنازش هم رفتن. علت های بوده میگفتن این روایات قلوب نقل میکنه، یه مقطعی در قوم یک نهضتی رو همین احمد ابن محمد ابن عیسی را مندازه علیه قلوب، میگفته روایاتی که درش قلوب نسبت به اهل بیت ذکر میشه اینا درست نیست، قالیا رو از قوم بیرون کرده. یکی دیگه از کسایی که از قوم به عنوان گلو بیرون رفته همین نفر بعدی محمد ابن علی. محمد ابن علی معروف به ابو سمینه است، تضعیف شده از ضعفاست. نجاشی نوشته ضعیف جدا فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شیء لا یعتمد شده. وکان ورد قوم وقدشته حرب الکذب بالکوفه. تو کوفه که بود مشهور به کذب، اومد قوم نزل علی احمد ابن محمد ابن عیسی، رفت خونه اشعری، ثم تشحر بالقلوب، تو قوم دوباره مشهور به قلوب شد. فجفا، جفا یعنی اعراض کرد، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی از او اعراض کرد، بیرونش کرد. و اخرجه احمد بن محمد عن قوم، احمد ابن محمد ابن عیسی او رو از قوم اخراج. مشکل روایت همین ابو سمینه است، همین روایتی که الان داریم میگیم ابو سمینه محمد ابن علی تو روایتمون هم زیاد داریم، این بابا باید مورد توجه باشه. نفر بعدی عبدالرحمن ابن ابی هاشم. عبدالرحمن ابن ابی هاشم که برخی از نسخ از جمله در تهذیب به اشتباه عبدالرحمن ابن قاسم ثبت شده، این روایت دو سه تا نکته درایه و حدیث داره، راجبش الان میگیم، باید بهش توجه بکنیم. این روایت در تهذیب، این الان ما از کلینی داریم میخونیم، مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو عبدالرحمن ابن قاسم ضبط کرده، در حالی که کلینی ضبط کرده عبدالرحمن ابن ابی هاشم، هم ابیش افتاده هم قاسم شده قاسم. حداقل اگرم اسمش باشه این گونه ضبط شده. عبدالرحمن نگاه نکردم، این آخه اسمش عبدالرحمن ابن محمده. عبدالرحمن ابن ابی هاشم عبارت از عبدالرحمن ابن محمد نه قاسم، اینم که مکس کردم، ممکنه اون ابی هاشم بعدی قاسم باشه. آکوریدم اینجا عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشم، یا در بعضی از جاها داره اسمش هست عبدالرحمن ابن محمد ابی هاشم، یعنی ابی هاشم کنیه محمده، نه اینکه پدر بزرگی باشه. حالا پس چرا بهش میگن عبدالرحمن ابن ابی هاشم؟ این در روایتهای ما زیاده که فرد رو به جدش نسبت میدن، مثلا میگن ابن فضال، ابن فضال، فضال جد سوم چهارمشونه، ولی بهش میگن ابن فضال. در رابطه با ائمه بوده، مثلا میگفتن یبن رسول الله، این مستقیما نوه است، نتیجه است، نبیره است، اما میگن پسر فلان. عبدالرحمن ابن ابی هاشم نجاشی توصیقش کرده و گفته این جلیل من اصحابنا. حالا به هر حال یا عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشمه یا عبدالرحمن ابن محمده که محمد لقبش یا کنیش ابی هاشم. قاسم ابن ولید عماری توصیق نداره، اما از امام صادق روایت داره شیخ همونو از اصحاب امام صادق دوست. عبدالرحمن ابن عصم در کتابهای رجالی فرعی نیست، فردیه، اسمس نده، در کتابهای رجالی فردی با نام عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبدالرحمن عصم مطرحه، ولی تضعیفم شده، اما ایشون عبدالله ابن عبدالرحمن نیست، خود عبدالرحمنه، چیزی در کتابهای رجالی راجعش نیست. مسمع ابن عبدالملک هم اسم اصلیش هست، مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع ابن مالک ابن مسمع، یه درمیون اینا مسمع اسمشون بود. مکنا به ابو سیار و ملقبم هست به کردین، از اصحاب امام باقر بوده، از اصحاب امام صادق هم بوده و مرویون انه عبدالله ابن عبدالرحمن عصم هم هست. دقت کنیم مرویون انه کیه؟ عبدالله ابن عبدالرحمن، یعنی عبدالله ابن عبدالرحمن از او روایت نقل میکنه. این شاهدی میتونه بر این باشه که در این روایت عبدالله افتاده. چون ما الان روایتمون نگاه کنیم، کی از مسمع روایت نقل کرده؟ عبدالرحمن. در حالی که معمول روایت هایی که از مسمع نقل شده توسط عبدالله ابن عبدالرحمن نقل شده، این اسامی که تو هم میاد ممکنه قاطی بشه. ازای مروری در ذهنتون داشته باشید. دوباره بگم، ما یه آقایی داریم به نام عبدالله ابن عبدالرحمن. این از کی روایت کرده؟ از مسمع. تو روایت های ما زیاده. این آقای عبدالله ابن عبدالرحمن که از مسمع روایت کرده توثیق هم نداره هیچ. تو روایت ما عبدالرحمن از مسمع روایت نقل کرده. عبدالرحمن کیه؟ تو روایت ما یه چی راجبی همچین فردی حق نیست. کتاب های رجالی راجبه این اصلا آدم چیز نگفتن. لذا بعید نیست که اینجا عبدالله بوده تو نسخه، عبدالله افتاده، عبدالله ابن عبدالرحمن بوده باشه. اما خود مسمع که ابو سیار باشه این توثیق شده و نجاشی میگه علی الظاهر امامی. ابی عبدالله عامری هم که انتهای روایت، این ابی عبدالله عامری هم توثیق نداره. منتها مسئله سخت‌تر از اینه، این تازه ساده شد. یه بار دیگه رجوع بکنیم، محمد ابن یعقوب یک، بشماریم علی ابن محمد بندار یک، احمد ابن ابی عبدالله دو، محمد ابن علی سه، عبدالرحمن ابن ابی هاشم چهار، قاسم ابن ولید عماری پنج، عبدالرحمن حسن شیش، مسمع هفت، عبدالله عامری هشت. بین کلینی ها امام هشت واسطه افتاد. این در حالی است که تا امام صادق معمولا کلینی با پنج نهایتا شیش واسطه نقل میکنه. خیلی وقتا روایت هایی که بهش میگن آل سند با چهار تا روایت نقل میکنه. این روایت همین جوریش که نگاه بکنید زیاده داره. نسخه هایی که رجوع کنید، دارالحدیث یک تحقیق خوبی در رابطه با کافی داره، کافی که دارالحدیث چاپ کرده شاید بهترین کافی باشه که الان تو بازاره. اونها میگن آقا ما رفتیم این نسخه به هم ریختگی ها رو داره. اولا در بسیاری از نسخه ها از بعد قاسم ابن ولید عماری ذکر نشده، یعنی سند اینه محمد از علی ابن محمد، از احمد، از احمد ابن علی، از عبدالرحمن، از قاسم انو علیه السلام. اون ستای آخری اینا وارد حدیث شده، یعنی اینا وارد سند اصلی نبوده، تو وسائل اشتباه وارد شده. این نسخه ها رو آوردم، متنشو من آوردم براتون نگاه بکنید، بعدا حالا نمیخوام الان بخونم. اما مسئله یه چیز دیگه است که این مسئله رو پیچیده میکنه. اون قاسم ابن ولید لقبش چیه؟ عماری. آخرین فرد عبدالله چیه؟ عامری. بسیاری از نسخه های باز کافی داره قاسم ابن ولید عامری به جای عماری. این هم یه مشکلیه که تو سند این روایت وجود داره. اشکال که بله به هر صورت این سند علارغم این که همه اینام باشه به واسطه همون ابو سمینه هم ضعیف شده و تضعیف شده، که البته باز ممکنه بگیم امثال روایت ابو سمینه، اینو دقت کنید، برخی از بزرگان رجال این حرفو دارن، میگن ابو سمینه و این تیپ ها اگر روایاتی درباره اعتقادات گفتن، چون اینها رمیه به قلوب شدن، روایات اعتقادی و کلامیشون رو بذارید کنار. اما روایت فقهیشون اشکال نداره. این معسل سند که البته سند به هم ریخته ای داره، این محققین دارالحدیث رو بعدن خودتون نگاه میکنید، این حدیث اول تمام. روایت ضعیفه، یعنی حداقل قابل اعتماد نیست. اگر هم نتونیم رمی به قلوبش بکنیم روایت. حدیث دوم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن حسن ابن علی الغاسانی عن رضا علیه السلام. همینجا ببینید تا امام رضا چهار سند برده. فی حدیث انقال و سمن الکلب سهد، اینا رو بعداً فردا راجبش جمع‌بندی داریم. دقت کنیم، بعضی از این حدیثا مطلقه، بعضی از حدیثا مطلق نیست. اینا راجبش آخری که خوندیم یه جمع‌بندی میکنیم. حدیث قبلیمون راجب کلی سگ نبود، گفته بود سمن الکلب لایسی سهد، سمن الکلب سید جایز، اما این به صورت مطلق گفته. اینجا یه عبارتی داره، این دوستی که اومده اینجا رو ورداشته، اینو بنویسین تو برگاهاتون. یه افتادگی داره، خط منو نتونسته بخونه یا اشتباه کرده. سند رو نگاه بکنید، داره محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. اینو میخوام مطلب دوستان بگم بهش رجوع بکنید. حواسا من بعدن بنویسید، میگم الان کی بنویسید. اگر جایی گفته شده بود عدت من اصحابنا، بعض من اصحابنا، حدیث میشه مرسل. اگر مثلا گفت محمد ابن یعقوب عن بعض عن الفلانی، این میشه مرسل. چرا؟ به خاطر اینکه این بعضن ناشناس. اما ادهی که بین سهل ابن زیاد و کلینی هستن رو شناخته شده، لذا حواستون باشه این حدیث ها رو نباید بگید مرسل. مرحوم آقای بروجردی یه مقدمه بر کافی داره، ترتیب اسانید کافی، تو اونجا مقدمه آقای بروجردی بسیار مقدمه ارزشمندیه، حتما برید مقدمه رو بخونید. مقدمه ایست که خیلی مرحوم آش حسن نوری هم خط اونه، البته من ندیدم چاپ تایپی شده باشه، خیلی خوش خط از این رحلی های قدیمی هست، کتابخونه ها داره. تو اونجا تو این مقدمه ایشون یک ثمره زندگی رجالی خودشو در رابطه با کافی گفته. در 15 صفحه هم بیشتر نیست مقدمش، البته در 15 صفحه یه که خیلی کتکلفته، یعنی بلند و ریزه، آن نهایت میشون مثلا 50 صفحه. در اونجا یکی از بحثاش این ادعا رو توضیح داده که البته از خود کلینی گرفته. این ادعا کیان بنویسیم، قبلا هم فکر میکنم سال گذشته هم ادعا رو توضیح دادیم. این ادعا عبارتن از علی ابن محمد ابن علان کلینی که پسر دایی یا خود دایی کلینی است، محمد ابن ابی عبدالله، محمد ابن حسن و محمد ابن عقیل کلینی، چهار نفر. دوباره میگم، علی ابن محمد ابن علان کلینی، محمد ابن ابی عبدالله، محمد ابن حسن و محمد ابن عقیل. عقیلی نیست، عقیل. خب سندش هم خوبه، خود حسن ابن علی و شاه قاسانی هم توثیق شده. نجاشی او رو از وجوه شیعه برشمرده، از بزرگان شیعه است. سند قابل اعتماده. روایت بعدیمون، محمد ابن حسن به اسنادهی عن حسین ابن سعید. سال گذشته ما بحث مفصلی بین سند محمد ابن حضرت شیخ طوسی، محمد ابن حسن شیخ طوسی، سند شیخ طوسی تا حسین ابن سعید احفاظی رو بررسی کردیم. پارسال گفتیم که بین این دوتا کیان توثیق هم هست، خب سند خیلی خوبی هست. ان فضاله یا فضاله که فضالت ابن ایوب از بزرگانه و مستقیمون گفتن مستقیمون فی دینه تایید شده. حسین بن سعید هم که خودش از بزرگانش مشکلی نداره. محمد ابن ان ابان، ابان که خیلی از روایات محمد ابن مسلم رو نقل کرده، ابان هم ابان ابن عثمانه، در رابطه باش انقلتهایی هست. اما سال گذشته مفصلا بحث کردیم، دوباره واردش نمیشیم، توصیفش کردیم و مجموعا توصیفش. محمد ابن مسلم که خب از بزرگان، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نجاشی توصیفش کرده و گفته که خوبه. سند چیه؟ روایت چیه؟ قال سمن الکلب الذی لا یسید سحت ثم قال ولا بحث به سمن الحر، سمن گربه نداره اما سمن سگی که سید نمی کنه اشکال. روایت بعد گل خسته شده میشه لفت.